أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله از می شود که در دو جلسه قبل بحث ما در شناخت منافق بود. در جلسه قبل بحث ما درباره شناخت مؤمن بود. در این جلسه شناخت فاسقه. چون این گروه ها رو باید مقداری با معنای اونها و کار اونها و نوع اونها و برنامه‌ای که ما نسبت اونها داریم مطرح کنیم. پس در این جلسه بررسی مسئله فسق و ظلمه. فسق و ظلم، چون ظالم و فاسق تقریبا معنای فسق و ظلم یکیه. کتابی داریم به نام مفردات راغب، یه کتابی لغات قرآن رو معنا کرده و کتاب ریشه‌داریه. معنا میکنه فسق را، میگه که معنا میکنه ظلم را، فسق هم به همین معنا، یعنی خروج از مرز. هر نوع کاربرد نابجا را از جهت زیادی، کمی، مراعات نکردن حد و حدود کار، در زمان خلاف کار کردن، در غیر وقتش باشه، در غیر مکانش باشه، ظلمه. یعنی عمل نابجا یا در وقت نابجا یا در مکان نابجا. در زمان نابجا، در وقت بیجا، مکان بیجا، عمل بیجا، مقدار بیجا، به هر نحو که نابجا باشه، کاربرد صحیح نباشه، اینو میگن فسق و ظلم و معناش تجاوز از مرز و حد طبیعی و فطری و قانونیه. هر چیزی حد طبیعی و قانونی داره که از حد طبیعی و قانونیش گذشت میشه چی؟ میشه ظلم. این معنای ظلم و فسق. خب حالا ظلم گاهی در مسائل مالیه که قرآن آیه هایی داریم، مثل که مثلا میفرماید که لا تبخس الناس اشیاءهم، نوع ظلم. گاهی انسان ظلم میکنه به مکتب، گاهی ظلم میکند به رهبر، گاهی ظلم میکند به خود، گاهی ظلم میکند به مردم. تازه به مردمم که ظلم میکند، گاهی ظلم مالی میکند، گاهی ظلمی ارزی میکند آبروش و ارز و آبروی کسی رو میبره، گاهی ظلم جانی میکنه، ظلم میکند به جان مردم، به ارز مردم، به مال مردم، به ناموس مردم، ظلم میکنه به استعدادهای مردم، گاهی ظلم به مردم هست، گاهی ظلم به طبیعت هست. حالا مراد ما از طبیعت یا مثلا زمین باشه، حیوان باشه، خیلی نوع ظلم شاخ و برگ زیاد داره. و جالب اینه که قرآن رو مسئله ظلم خیلی تکیه کرده، خیلی قرآن رو مسئله ظلم و ظالم و تعاون بر ظلم و ادامه ظلم و گسترش ظلم و پیشگیری از ظلم و دفاع از ظالم، یعنی دفاع جبهه‌گیری در برابر ظالم، مسئله خیلی گسترده هست. آیات هم در قرآن زیاده و ما هم اگر خواسته باشیم همچی پاکیزه همه آیات شو دسته‌بندی کنیم و تفسیراشو ببینیم و بگیم چند جلسه طول میکشه. و همینطور که منافق را در یه جلسه سرتش هم آوردیم و مؤمن را در یه جلسه یه خطوط کلی از جهانبینی مؤمن و عمل مؤمن گفتیم، ظالم هم سعی میکنی در یه جلسه کلیاتی ازش بگیم انشاءالله. و اگر فهمیدیم بعد از پایان بحث که ما هم ظالم هستیم، در بهترین وقتی که میشه یک کودتا علیه خود و یک انقلاب درونی و علیه هوا و هوس ها و علیه اتلاف وقت ها و اتلاف و ضررهایی که به خودمون و به استعدادهای خودمون و احیانا به خلق خودمون زده، این بهترین فرصت برای تغییر بنیادی خودمون و تغییر روش که همون توبه هست، بهترین فرصت همین ماه شریف رمضان است. بنابراین بررسی کنیم بحث ظالم را و نه به عنوانی که با آیه ها مانوس بشیم، خودمون هم نقد بزنیم، نقادی کنیم، یعنی انتقاد از خودمون کنیم و خودمون رو بسنجیم ان شاء الله. عرض می شود که این تیتر یادتون باشه که من درباره این شرح‌های مختصری بدم. ظلم به مکتب مهمترین ظلم ها. خیلی ظلم به مکتب مهمترین. چند مرتبه تو قرآن میگه من اظلم. چیه ظالمتر؟ دیگه چی میتونه ظالمتر از کسی باشه که مکتب را تحریف کنه؟ بگه اسلام راستین بعد حرفهای غیر مسلمون ها، حرفهای از این طرف و از اون طرف حرفهای رو بیاره قاطی اسلام بزنه. من اینو نمیدونم برای شما بود گفتم یا برای یه درسته دیگه گفتم، برای یه گروه های دیگه گفتم که مار یه بیانی داره عجیب. میگه هر کجا خواستید یک ملتی را که معتقدات مذهبی دارن، خواستید اینها را به سوی مارکسیستی این مردم را ببرید، نه یا جبهه بگیرید در مقابل مذهب و بگید مرگ بر مذهب. مذهب را قبول کنید منتها واژه های مذهب را بگیرید تعریف مادی کنید براش. مثلا بگید نگه جهنم، نه بگید جهنم هست. برای شما بود گفتم، گفتم جهنم هست، بگید جهنم هست، منتها مراد از جهنم طبقاته. نگید بهشت نیست، بگید بهشت هست، منتها بهشت نظام بی طبقه هست. نگید مثلا فرض کنید که ملائکه، نه بگید ملائکه همه مثل جاذبه زمین، مثل نیروی آهن ربایی، مثلا قوی مغناطیسی از این حرفا. همین قوانین طبیعی رو بگیر ملائکه، یعنی ملک و عرض کنم بهشت و قیامت و وحی و لغت ها و واژه ها رو نگر دارید توش خالی کنید، یه تفسیر مادی توش بگذارید. و همین است خطر التقاط، یعنی لفظ اسلام است اما معنای چی؟ غیر اسلامی. ظلم مکتب و من اظلم چیه ظالمتر؟ یه بار دوباره هم نیست، مکرره تو قرآن. و من اظلم من افترا، و من اظلم من افترا علی الله. کیست؟ کسی که افترا ببنده بر خدا. و من اظلم من افترا علی الله. ظلم به مکتب چیست؟ ظالمتر کسی که افترا بنده به خدا. قرآن نقل میکنه از کسانی که مکتب را تحریف کردن از علمای ادیان پیشین، میگه که یه عده بودن ظلم میکردن، یکتبون به ایدیهم، یکتبون یعنی کتابت، یعنی مینوشتن، ایدی دم ید، ید یعنی چی؟ یکتبون به ایدیهم یعنی مینوشتن با دست خودشون، و یقولون و میگفتن تازا من عند الله، آزام این بله. یه چیزایی با دست خودشون می‌نوشتن و میگفتن این از طرف خدا، یعنی مکتب را ظلم به مکتب می‌کردن. یکتبون به ایدیهم و یقولون، بعد به چه این کار میکردن؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، به خاطر پول. آخوندهای دربار در رژیم قبل گاهی یه آیه رو میمشت و آیه رو تفسیر میکردن و جوری تفسیر میکردن که با منویات شاه جنایتکار جور در بیاد. یکتبون به ایدیهم و یقولون هذا من عند الله لیشترو به ثمنا قلیلا، خلاصه دین فروشی. اون شاعر قشنگ میگه، میگه بابت بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم، بازار گرمی داره دین فروشی، بابت بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم، خداوندا من از این گرمی بازار میترسم. گاهی ممکن است که انسان برای که گروه خوششو بیاد یه آیه قرآن را عیناً مثل چش قشنگ آیه رو میکشه تا قبل سلیقه این آقای شنونده در بیاد، میگن بحث خیلی جالب بود. گاهی وقتا میده این آیه اگر دست نخورده معنا کنه ذوق ها نمیپسنده، میگه خب یه کارش بکنیم که اینها بپسندن، ور میذاره یه جای آیه رو مثل باز مثل کشی که گشاده یه گرش میزنه که تنگ بشه. درست نیست، این ظلمه به مکتب. مکتب باید اصالتش محفوظ بمونه. و مرحوم مطهری شهید شد به خاطری که جبهه گرفته بود در مقابل ظلمه به مکتب. خیلی حساسیت داشت درباره ظلمه به مکتب. یکتبون به ایدیهم، می نوشتن و یقولون هذا من عند الله. یه آیه دیگه داریم، میگه بعضیا می نوشتن یه چیزایی میگن لتحسبوه من الكتاب، یه جوری حرف میزنن که لتحسبوه تو حساب کنی که یه حرف من الکتاب، از کتاب و ما هم من الکتاب، در حالی که این جزء کتاب. همچی میخونه یک حق و باطلی را بلغور میکنه، یه ترخوش که رو جور به هم میبافه که تو خیال میکنه ایدئولوژی اسلامیه و همچه این ایدئولوژی اسلامی نیست، سر از فرقان و بدتر از فرقان ها در میاره. لتحسبوه من الکتاب، تو که خبر نداری خیال میکنی از کتابه و ما هم من الکتاب، این جزء کتاب نیست، خیال میکنی مکتب اسلام اینه و همچه جزء مکتب اسلام نیست. اسلام رو باید اسلام شناس بگه و ما اسلام شناس خیلی کم داریم. ما از قم کم کسی به خیلی از ماها میگن اسلام شناس و الا ما کجا و اسلام کجا. میگه میشه به کسی که یه دوره تفسیر قرآن رو ندیده، روایات رو ندیده، تاریخ ائمه رو نمیدونه، سیره پیغمبر رو نمیدونه، از فقه دستش خالیه، از حکومت و اقتصاد اسلامی دستش خالیه، میگه میشه به هر زود زود به کسی گفت چی؟ اسلام شناس. منتها ما پرو افرادی که از بس رژیم لعنتی قبل نمیگذاشت نسل ما با اسلام آشنا بشن که دیگه اطلاعاتی داره، میگیم اسلام شناس از باب این که نسبت به دیگران مایه داره و الا اسلام شناسی خیلی مسئله. امام صادق علیه السلام شاگرداشو حوزه علمیه که داشت که 4000 شاگرد داشت، شاگرداشو رو مسئله تخصص و رو مسئله استعداد و ذوق گروه گروه کرده بود، بعضی متخصص در فقه، بعضی متخصص در مثلا شیمی، بعضی که جواب نهگیر شما میشناسیدش، بعضی متخصص در عقاید و کلام، بعضی متخصص در تفسیر. میگه میشه یه نفر همه اسلام بتونه بشناسه؟ بله، در یک بعدش هم خیلی کار داره. گاهی میبینید در بعضی آیه ها به قدری تفاسیر گوناگون و اختلافاتی هست که باید کسی بتونه با توجه به روایات انتخاب کنه. خود روایات گاهی یه تضادهایی ممکن توش بشه که باید انسان تشخیص بده شه. نمیشه گفت که هر کس یه روایت دیده به همین روایت عمل کنه. ما خیلی وقتا بعضی از ما یه حدیثای میخونن ملاک قرار میدن، میگن آقا حدیث داریم، حدیث داریم که هر کس خونش از 100 هزار تا بیشتر بود این چیزه مفسده فی الارض تو این اسلافه. خب این حدیث کجا نازل شده؟ یه وقت خونه صد هزار تومانی راستی اسراف بود زمان پیغمبر، اما الان خونه صد هزار تومانی در تهران خونه صد هزار تومانی چی میدن به انسان؟ من نمیدونم شما جنوب شهری ها دستاتون بالا کنید ببینید از کدوم ها تو جنوب شهری هستی. خیلی خوب، جنوب شهر صد هزار تومان خونه چند متری به شما میدن؟ باحال نکن دیگه. میگی نه پیغمبر فرموده است هر کس صد هزار درهم بیشتر داشته باشه این اسراف است. خب این چه؟ یعنی کجا زندگی کنن جنوب شهری ها؟ پس ببینید بعد چیزا زمان نمیشه براش معین چه، چون زمان ممکنه تغییر بده بهش. علیه حال خیلی هستن اخیراً یه حدیث رو هم دارن ترجمه میکنن و به خیال خودشون هم خدمت میکنن. اینا باید معنا بشه. نظیر حدیث هایی که قدیم معنا میکردن، مثلا میگفتن که هر کس یک قطره اشک چشم برای امام حسین بریزه گریه کنه برای امام حسین، هر که یه ذره گریه کنه برای امام حسین خدا اون بردش بهش. این حدیث درست، اما چجوری باید معنا کرد؟ کسی سویج ماشین هم داره؟ بوتیک کبریت که بتونه سویج ماشین؟ یه سویج بده دیگه. بوتیک کبریت، بوتیک کبریت اگر باشه بهتر. بسیم آقا چطی اگر مثلا فلان عمل را بکنه اهل نجات هست، اهل بهشت هست، حالا یا دو رکعت نماز بخونه یا مثلا زیارت کنه فلان ولی خدا را یا اینها، این مثل اونه که میگیم که هر کسی یه سویج داشته باشه، این سویج دست من میبینی، هر کسی یه سویج داشته باشه میتونه یه ماشین 1000 کیلومتر را بندازه. با یه سویج 10 گرمی 20 گرمی میشه یه ماشین رنداخ؟ آره، به شرطی که باقی چیزا ماشین درست باشه. اگر باقی چیزاش درست بود این سویج دام میندازه، و الا شما این سویج برید تو بشکه، 40 کیلو سویج برید تو بشکه، بشکه حرکت نمیکنه. مثلا من میگم یه چوب کبریت، حالا چوب کبریت نداریم، خب خوشبختم که چوب کبریت نداریم، معلوم میشه سیگاری نیستی. حالا یه چوب کبریت، حالا یک از اونجا یه کبریت برام میاره، عرض کنم که معذرت میخوام، ببخشید. ببین آقا من میگم که این کبریت 4 سانتی متر، من میگم با 2 میلی‌متر گوگر یه شهری رو آتش میزنم. میشه با 2 میلی‌متر گوگر یه شهری رو آتش زد؟ بله، به شرطی که شهر بنزینی باشه. اگر بنزینی بود یه ذره گوگر آتشش میزنه، اگر ماشین سالم بود 20 گرم سویج ماشین را میندازه، اما شهر تر و هرچی که بریت رو کلوشکانی فایده نداره، بشکه رو هرچی سویج بندازی فایده، آدم برجنس روزی 3 لیتر هم گریه کنه فایده نداره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این که مدرس میخوام این که در یه وقتی مثلا میگفتن هر که حدیث درسته سا عشق چشم خیلی اثر داره، منطقه برای آدمه چطفی رفته احتکار میکنه، گرون فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، زن بچه شده خونه میترسونه، فوش میده حق نها، اما میره مثلا به چه یا الله الهی الاف الاف فایده نداریم، باز داره از ریشه درست کنه. درختی که ریشش خشکه شما هی آب بدید به شاخه ها، چای که خودش آب نداره یه تک آب بریزی توش، خب بادش میکنه دو مرتبه خوش میشه، باید از درون آب داشته باشی. و حدیث داریم خوش به حال کسی که واعظ من نفسه، از درون به جوشد یاد خدا. بعضی ها مثل باز آتش مونن که تو بادشو میدی سرخم. یه قصه ای دارم برای چیز زغال یه نفره و دو نفره، حالا این نمیدونم حالا بگم بگه یاد اومده بگم، یکی دارم دوغال بخوره، گفت دوغال که روی چنده، گفت دوغال یه نفره بخوره یا دو نفره، گفت دوغال یه نفره که روی 4 تومنه، دو نفره که روی 2 تومن، دوغال یه نفره که روی 4 تومنه، دو نفره که روی 2 تومن. این مشتری گیج شد که یعنی چی؟ گفت دوغال یه نفره اینه که وقتی روشن کردیم میسوزه تا آخر، دوغال دو نفره اینه که تو قلیون که گذاشتی یه نفرم باز تختون بادشو بده، یکی بکشه یکی بادشو بده، تا بادشو نده خاموش میشه. خیلی مردم دوغال دو نفرن، یعنی اگر هی همچی کردی انقلابیه، 2 روز امام صحبت نکند و راهپیمایی نباشه و چهار رو شهید ندن دو مرتبه میشه مثل خونه و معنی مرتجع همینه. چش دارید اون؟ چش یه چش به ما بدید معنی ارتجاع براتون بگید. ببین آقا میگم چش حالت ارتجاعی داره، یعنی که یعنی زور که اومد پشتش ها میاد زور میبره به جلو، تا زور رو برداشتی میاد سر خونه اول. اینه میگن چش حالت ارتجاعی داره، یعنی زور که میاد میره جلو، زور که برفت میاد سر خونه اوله. اینا که زور نباشه برمیگردن اینا میشه همچی مرتجه. حالا چه آخون باشه چه جیگوله چه یلوک چه دولوک چه سوبرلوک، هر قیافه میخواد داشته باشه اگر زور برداشتیم برمیگردن میشه چی؟ میشه مرتجه. ولذا افرادی بودن زور که بود میمدن تو مسجد، زور رفت دیگه پاشون تو مسجد، اینا مرتجه. انقلاب بود مسلمو بودن، بعد از انقلاب احتکار کردن، این مرتجه میشه چی؟ مرتجه. ارتجاع برگشت، زور که برداری دو مرتبه دال دو نفره خلاصه هی باز بالشونو بده. البته درسته معنی زور حق نه زور باطل. بله معنیش اینه که یعنی نماز زور کی درست شد. خب چی بود؟ داریم ظلم رو میگیم، نوع ظلم، ظلم به مکتب، مکتب را دستکاری کردن. قاطی اسلام یه چیزای غیر اسلامی هم زدن. من اظلم من من افترا علی الله یکتبون به ایدیهم، با دستشون می‌نوشتن و یقولون میگفتن ها من عند الله، یه کارایی می‌کردن که لتحسبوه من الکتاب، تو حساب می‌کنی که این کار از من الکتابه و ما هو من الکتاب. اینها آیاتی سه تا آیه من اظلم یکتبون به ایدیهم لتحسبوه من الکتاب، این سه آیه مربوط به ظلم به مکتب. مکتب آسمانی. امام حسین کشته بشه که مکتب سالم بمونه مسئله اینه، اما سب تو امام حسین زنده بمونه اما مکتب تحریک بشه خطر است. خیلی مسئله مهمه. حالا ظلم به رهبر، ظلم به رهبر چند جوره؟ یک تضعیف، تضعیف رهبری ظلمه. واسه تضعیف رهبری نیست، منصوب رهبر را چیز بی اعتنابش بشه، ظلم به رهبره. در دعا میخونیم لم یمتصل امر رسول الله، پیامبر عزیز رسول خدا برای امت برنامه های تعیین کرده بود اما لم یمتصل امر رسول الله. به فکر رهبر، به منصوب رهبر، مردم می آمدن می گفتن این یتبعون الا رجلا مسحورا، شما پیروی نمی کنید مگر از یک مردی که سحر زده هست. رجلا مسحور یعنی مردی که سحر زده شده، تضعیف می کردن پیغمبر را. یا وقتی یک جوان 18 ساله را پیغمبر اسلام فرمونده قرار میده، فرمونده به نام اسامه، میگن این اسامه چیه؟ این چیه؟ زیر بار منصوب پیغمبر نمیرن، نه اسامه و غیره. ظلم به خود، ظلم به خود، ظلم به خود نه چی؟ استعدادامون حروم میکنیم. ما نباید در ایرانمون دانشمند کم داشته باشیم، چون مغز ایرانی از جای دیگه اگر بهتر نباشه کمتر نیست. ظلم به ما کردن و گاهی هم خودمون به خودمون ظلم میکنیم. ایام تابستون که میشه میگیم چهار ماه تعطیلی، گاهی هم میگیم جون چهار ماه کیف میکنیم که چهار ماه درس نمیکنیم. و اگرم رادیو بگه امروز به مناسبت ریزش برف و باران مدرسه ها تعطیله، معلم و دبیرم میگه جون امروز مدرسه تعطیله. این وضع امانه. شما از چهار ما درس نخوندن میگین جون، معلمم از درس ندادن میگه جون. این شاگرد و این معلم به جایی نمیرسن. من یه وقتی یه طرحی داشتم، گفتن ببینید چند تا چاه که میکندن زیر چاه ها رو به هم وصل میکردن، ای آبم بردن مزرعه، منتها اینو قنات بهش میگفتن، چاه ها رو میکندن و قنات هم از چاه خیلی بهتر بود، چون چاه هایی که پم میدارن و از هم موتور سوار میکنن باز به در پیچ و مراهاش نیازه به خارج دارین، اما قنات یک آبی زندان خودکفا هم هستیم، نیاز به پیچ و مراه هم نداره. خب کشاورزان ما او زمانی که ایران مستقل بود این کار میکردن، الان هم خب الحمدلله برادران جهاد سازندگی و کشاورزان و دیگران خدا کمکشون کنه، اینا خیلی قنات ها رو لایروبی کردن. یه قنات ها بود میبردن آب رو به مزرعه برسونن، منتهی کشاورز با بیل عقب ای آب میدادید که آب از این طرف و از اون طرف حروم نشه، چون اگر آب رو از این طرف و از اون طرف حروم بشه چیزی از این آب به مزرعه نمیرسه. شما هم چند تا نیرو داری، باید این نیروها رو به هم متصل کنی، این چاه‌ها که آبش رو هم میفته باید شما نیروها رو به هم گره بزنی، یک سلامتی یه نیروه، استعدادی که شما داری یه نیروه و این همیشه نیست. پیرمردی میگفت من جوانا رو که میرم قصه میخورم، چون وقتی که من جوان بودم رژیم پهلوی لعنتی میامد هی روز به روز زورش زیادتر میشد و هی ما جوانا رو از اسلام دور کردن، میده حال نگاه که به جوانا میکنم میبینم روز به روز احکام خدا پیاده میشه و نگاه میکنم میگم خوش به احوال این بچه ها، خوش به احوال این جوانا، قدم به قدم با اسلام آشنا میشن، یکی یکی حکم خدا پیاده میشه و این ضد انقلابی ها یا افرادی که نق نق میکنن نمیفهمن، حمله واسه بده که نمیدونن. اگر یه وقت میخوان انقلاب رو بگن خوبه، میگن انقلاب خوبه برای چی؟ خونه دادن به مستضعفین مثلا، یا زمین دادن، یا زمین عرضه شد. بعد هر وقت میخوان خوبی اسلامو بگن، خوبی انقلاب بگن، میرفتن رو خوراک و پوشاک و مسکن. میخوان بگن انقلاب بده، میگن زمین گرونه. میخوان بگن انقلاب خوبه، میگن زمین عرضه شد. مثل اینکه خوبی و بدی انقلاب مربوط به گرونی ارزونی شکم و اینا هست. چی که تو حالا دیدید بگه الحمدلله انقلاب پیروز شد، که حکم خدا جاری شد، که مفسد فی الارض اعدام شد، که مشروبات الکلی جلوش کم شد، که جنایتکاران کاران شرمنده و سربزیر شدن. مسئله اینه که رضای خدا چقدرش عمل شد، چقدر به رضای خدا نزدیک شدی نیست. میگه ایچه انقلابی هستی به زمینی گرونه؟ الحمدلله انقلاب به زمین ارزو شد. او چون که الحمدلله میتصد به زمین که ناراحت هم میتصد به زمینی. خب این دلیل اولیه که ما هنوز شکمی فکر میکنیم. البته باید انقلاب در نرخ ها اثر بگذاره، اما ما نباید انقلاب را بند به نرخش بکنیم. فرق است، انقلاب در نرخ اثر باید بگذاره، اما ما نباید خوبی و بدی را تا نرخ حساب کنیم. حالا ظلم به خود اینه که سلامتی، استعداد داریم، حافظه داریم، جوانی داریم، والدین داریم، شهست نار تو شهید بدیم، رهبر انقلاب داریم، باید این نوار گره بزنیم، زود بشیم یه چند دانشمند. چرا باید اسلام شناس تو مملکت ما کم باشه؟ من گاهی وقتا فکر میکنم اگر فردا انشاءالله انقلاب پاکستان، مسلمانان پاکستان پیروز شدن و رژیم لعنتی شوروی را سرنگون کردن در مرکز افغانستان، اگر پیروز شد و شوروی را از قدرت بیرون کرد مرز افغانستان، اگر افغانستان پیروز شدن و به ما گفتن آی مسلمون ها لطفا صد تا اسلام شناس برای ما بفرستید، داریم صد تا اسلام شناس؟ این میگن ظلم به خود، یعنی مغز داریم، علامه هلنی داریم، کتاباشو داریم، شیخ طوسی داریم، مجلسی داریم، مطهری داریم، اسلام شناسان اساتید دانشگاه داریم، عرض کنم که اسلام شناسان تو حوزه داریم، مغز داریم، جوانی داریم، داریم، اما ظلم به خود کردیم. ظلم به خود اینه که انسان استعدادشو چی؟ حروم کنه، خودشو به بطالت بگذرونه. و الحمدلله این انقلاب یه اثر خوبی داشت در این که یک سری افکار جوانهای ما عوض شد. در رژیم قبل جوانها تمر جمع میکردن، نی سیگار جمع میکردن، قوطی کبریت جمع میکردن، یا مثلا یه عکس می‌داشت با نفع قرقره شدوه هندسی می‌داشت، در کنار خیابون‌ها، در کاباره ها و الی آخر در سینماها فیلم های مزخرف و روزنامه های غلط و الی آخر، ظلم به خود، ظلم به استعداد و نبوغ و ذوق و ابتکار و اینها و استفاده میکردن از استاد اینها. یکم ظلم به مردمه. ظلم به مردم دیگه خیلی چیز داره. ظلم به مردم، ظلم به بدن باشه. چه؟ مسئله اینه که درباره تنبیه، حتی پدر و مادر اگر خواستن بچه‌شون رو ادب کنن، باید مواظب باشن کتک زدنشون در یه شرایط خاصی باشه. تنبیه بدنی داریم به شرط این که زیاد نباشد، به شرط این که مراتب اولی طی شده باشه، به شرط که تالیفات نداشته باشه، به شرط که روبرو کسی نباشه. یک رو دست بچه میخوای ببینی، باید مواظب باشیم از نظر بدن. اگر کسی دست کسی رو به قدری فشار بده که وقتی دستش رو برمیداره جا برداره، از نظر اسلام تنبیه باید بشه. شنیدید حدیثی را که اون مرده پاشد گفت یا رسول الله یه رو چوبت خورد به کتف من؟ پیغمبر فرمود پس چوبو بزن به کتف من. ظلم به بدن، حالا هر گونه سیلی باشه، کتک باشه، اصلا چیتی رو بترسنین؟ چه حدیثی دارین؟ من اخاف و مؤمنا، چیتی مسلمان رو بترسنه؟ اولش برعکس گفته دشمن خدا رو با ترسون. ارتش و ژاندارمری و پاسداره ما، بسیج عمومی و ملت مسلمان ما، باید دوری باشه که به قول قرآن میگه ترهبون به هی عدو الله. عدو الله رو باید بترسونید، اما مؤمن هم فکرت را باید مواظب باشیم. ظلم به بدن باشیم. چه حدود داره؟ حدود داره. تجاوز کنیم زنی که زنا کار بود و عملش روشن شده بود، شاهدها گواهی داده بودن نزد علی بن ابی طالب علیه السلام، حضرت علی شلاق داد به قنبر، گفتن بیهش کن. قنبرشون عتبانه شد، شروع کرد زدن. یه بار حضرت پرسید چند تا دیدی؟ گفت 103 تا. گفت 100 تا زیادی دیدی؟ بده من شلاقو. شلاقو گرفت قنبر رو خوابوندش. اون صفه که اضافه زده بود زد. مسئله ظلم به بدن. بچه رو دادن به رسول اکرم صلی الله علیه و آله، گفتن اذان بگو یا نامگذاری کن. بچه ادرار کرد در دامن پیغمبر. مادر شیون زد پیغمبر، گفت چرا شیون زدی؟ این شیونی که می‌زنی در روح بچه اثر می‌کنه. میگه شما حق داری نعره تر بچه بزنی. چه بسا به خاطر این فریاد تو یه مادر بچه ادرارشو نگر می‌داره و نگر داشتن ادرار رو برای بچه ضرر داره. با دامن پیغمبر آلوده شد، گفت می‌شورد، طوری نیست. و پیدا کنید یه رئیس جمهور رو. پیدا کنید رو کره زمین یه همچی رهبرانی رو که این طور باشه. ظلم به بدن. حالا چاقو کشی باشه، گوش بریدن باشه، دست بریدن باشه، تیراندازی باشه، دیگه حالا اینا حکمای فروعش ها دیگه باید رو تحریر و وسیله امام رو بیاریم قشن بخونیم که دیگه باید در نوبت های بعد باشیم که اگر کسی هر نوع خراشی داد مسئوله. ظلم به مال، دزدی با شرایط خاص، اگر دزد حکم شرعی رو بدونه و جنسی که میبره یک دینار قیمت، یک چهارم دینار قیمت داشته باشه و جایی رو باشه که قفلی رو بشکنه، دری رو بشکنه، دیواری رو خراب کنه و افراد عادل ببینن دزدیشو، و البته اگر عادلن نهی از منکر میکنن جلوی دزدیشو میگیرن، ولی یه دزد جوریه که این عادلها میبینن و جرأت نهی از منکر هم ندارن. تقریبا شاید بشه گفت دزد مسلح قلدر، که شیشه میشکنه، قفل میشکنه، دیوار خراب میکنه. این چنین دزدی که حکم خدا رو میدونه و قلدری میکنه و ارعاب میکنه، این دزد باید شدت عمل نشون بده و باید دستش بریده بشه. البته اگر یه جای باشه که در نشکنه، قفل نشکنه، نهی از منکرش کنن گوش بده، یا خبر از حکم خدا چی نداشته باشه، اون شرایطی که ارفاق میکنن، فقط مال ازش میگیرن، یه مقدارم ممکنه ادبش بکنن، اما دست بریدن مخصوص به دزدی که حدود 20 شرط داشته باشه. ظلم به مال. وقت ظلم به مال، کسی اگر حق بیت المال رو برداشت، کسی اگر مال از چون 4 رقم دزدی داریم، هر کدوم بلد نیستید بلد شید. انواع سرقت، گاهی فرد از فرد میدزده، من از شما، شما از من. گاهی ملت از ملت می‌دزده، مثل ملت آمریکا که حق ملت ایران را دزدیدن. گاهی فرد از ملت می‌دزده. شخصی بیت المال بودجه مملکت را، بودجه مال همه مملکته، این فرد تصاحب میکنه. پول نفت مال همه ملته، به چه دلیل تو اقدر میگیری؟ میگه نقش تو این اداره چقدره؟ هم خودت، هم دخترت، هم خانم، سه نفری مایی 30,000 تا میگیری و اونجا 5 تا بچه دیپلمه هست، بیکاره. حالا گیرم هستی از نفر کار میکنید، چقدر کار میکنید؟ آیا حقتونه؟ گاهی انسان از برق خیابون برمره، گاهی از نفت نمیدونم مدرسه استفاده میکنه. استفاده کردن خصوصی از املاک چی؟ عمومی. از سرمایه های ملت فردی دزدی کنه. و شدیدترین سرقت و ظلم اینه که فرد از ملت بشه. و گاهی هم ملت از فرده، ملت از فرد. جامعه مسئول از مخارج افرادی که زمینگیرن، سال خورده هستن، دردمندن. اینها افرادی هستن تو جامعه له میشن، آبروشون در خطره. ملت چه حقوق اینها رو نده؟ این ملت شاید بشه گفتاره، شاید بشه گفت قاسب، قاسب است و سرقت میکنه حق افرادی رو که له میشه. فرد از فرد، ملت از ملت، فرد از ملت یا ملت از فرد. باز از همه دزدی ها و خطر ظلم ها مهمتر همون دزدیدن فکره، که گاهی فکر بچه رو میدزده. تماس میگیره یه افرادی رو که باید بچه بهش مراجعه کنه، میگه آقا به این مراجعه نکنه، که اگر خواستی دزدی دار دست ما باشید. باز با این نشون حرف نزنه. از اول میاد میگه این گروه میبینی اینا همشون فلانن، یک کلمه میگه اینا همشون فلانن، تا این بچه دیگه وقتی نگاش به اون طرف میخوره بدشون. آقا من میخوام ببینم حرف خدا چیه. این دوجم فرق کردنه، این انحصار طلبیه. چی میگه؟ آقا شما جز با من باش. به من چی میگم؟ به شکلی که با هیچ که تماس غلطه که آدم بگه با هیچ که تماس نگی. و بسیاری هستن از افرادی که باشون من خودم تماس داشتم، گفتم آقا جون بشینید صحبت کنید، گفتم نه من لازم نیست صحبت کنید. بعد دیدم اصلا میگم که ما اگر خواستی با ما باشی باید با فلانی و فلانی، اصلا با فلان گروه، با فلان تیپ و قش باید شما رابطه نداشته باشی. خب این دزد فکره. انسان یتبعون احسنه داریم قرآن، بشنو هر کدوم بود درست و این درست نیست. گاهی وقتا دیدیم، نمونه شو دیدیم، فلانی رفته در یه منطقه در فلان شهر یه گروهی رو جمع کرده بود علیه قانون جبهه خبرگان، هی اشکال میکرد. خب شخصی فهمید و رفت اونجا و طرف و آقایون جمعونهای عزیز اگر سوالی دارید بگید من جواب میدم. یک مرتبه این هو کردن، هورا و سرش کشیدن، نمیدونم توهین بش کردن. گو آقا معنای وقت اون آقایی هم که برشون سخنرانی میکرد و اینا رو علیه جلسه خبرگان و قانون اساسی تحریک میکرد، گو ببینید این آمدش، این سلب آزادی میکنه. گو آقا جون معنای آزادی چیه؟ معنای آزادی اینه که برادر تو بگو، خبر بشنم 5 دقیقه، منم 5 دقیقه جواب تو رو میدم. مردم هم آزادن 5 دقیقه تو رو گوش بدن، 5 دقیقه منم گوش بدن. تو آزادی بگویی، منم آزادم بگو ایم. مردم هم آزادن هر دو گفته را گوش بدن و آزادن هستن انتخاب کنن. و این را اگر رو انتخاب آزاد کنن خیلی خوبه، این خیلی خوبه. اما تو یه مش بی خبر را جمع میکنی، اشکال میکنی و اجازه نمیدی یه با خبر بیاد جواب اشکال تو رو بده. خب این درست نیست، این درست نیست. ظلم به بدن، ظلم به ما، ظلم به فکر و فکر دزدی، دین دزدی، مکتب دزدی. شما اگر که این مملکت پیدا کردید، حالا تحقیقم بکنید از حالا تا هر وقت که زنده بودیم، اگر پیدا کردید یه نفر رو تو همه یه کوچه پس کوچه ها و مدرسه ها و دانشگاه ها، تو همه بگردید، اگر پیدا کردید یه نفر منحرف باشه از اسلام و از اسلام خبر داشته باشه، تمام کسانی که پشت میکنن به اسلام کسانی که از اسلام خبر ندارن. خب این درست نیست. حقش اینه که آدم مکتبو ببینه، اسلامم ببینه، مقایسه کنه، بعد بگه آقا من تطبیق کردم، مقایسه کردم و پذیرفتم. اما پیدا نمی کنید یه کسی که مکتبی رو پذیرفته باشه و اطلاعاتی از اسلام داشته باشه. تمام اینا که یه راه و مرامی رو پیش می‌کشن، تمامشون افراد بی‌خبر هستن. اما از این طرف، از این طرف اسلام شناسانی رو طرف دارید که از ریزکاری‌های مکتب‌های دیگه با هم بگید خبر داره. اسلام شناسی که از همه مکتب‌ها خبر داشته باشه دارین، اما پشت به اسلامی که از اسلام خبر داشته باشه من ندیدم. ظلم به مال، بله ظلم به مال، ظلم به بدن، ظلم به آبرو. و ظلم به آبرو مهمه. اجازه میخوام یه آیه براتون بخونم در سوره حجرات، یکی اسمشون برم میخوام با این کلمه ها آشنا بشید. حجرات، سوره میریم به نام حجرات، بیشترش بحثه اخلاقی توشه، از سوره هایی که در در مدینه نازل شده. یکی از آیه که آیه تحریم غیبت اینه، قرآن میفرماید لا یغتب، غیبت نکند، لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکند بعضی بعضی دیگه رو. بعد پشت سرش میگه غیبت نکند بعضی بعضی از شما، هیچ که غیبتی نکنه، هیچ که نکنه، مرد از زن، زن از مرد، مردم از زنها، زنها از مردها، استاد از شاگرد، شاگرد از، هیچ که غیبت نکند. بعد میگه ایحب احدکم، آیا دوست داره یکی از شما، ان یأکل لحم اخیه میتا، تا بخورد لحم اخیه میتا، گوشت برادرش رو بخوره در حالی که برادر مرده باشه. ببینید، دوست داری بگر برادرتون مرد، گوشت مرده برادرتون رو بخورید؟ نه، میگه غیبت برادر مثل اینکه گوشت مرده شو بخورید. این چه تشبیهیه؟ چطور قرآن میگه غیبت کردن مثل اینکه گوشت برادر مرده رو بخورید؟ شواهدش داره چیه؟ شواهدش اینه که گوشت زنده رو اگر بکنی جاش پر میشه. الان اگر اسید بریزه رو دست من، پوست دست من بره، جاش پر میشه چون زنده هستم. اما مرده رو اگر پوستشو بکنی دیگه جاش پر غیبت آبرو رو بریزی، آبرو دیگه جاش پر نمیشه. همینطور که گوشت مرده رو بکنی جاش پر نمیشه، آبروی کسی هم که بردی دیگه جاش، پول گم کنی آدم کار میکنه جاش پر میشه، پول گم بکنی جاش پر میشه، ضعیف بشه جاش پر میشه، آدم تقویت میکنه آمپول میزنه غذا مقوی میخوره، اما آبرو گرفت دیگه جاش پر نمیشه. یکی دوم میشه مرده نیست، جون نداره که از خودش دفاع کنه، چیزی هم که غیبتشو میکنی نیستش تا از خودش دفاع بکنه. پس این وجهشه. بعد دو تا باشه، تشبیه غیبت به گوشت مرده، یا از اینه که غیبت آبرو میده و آبرو دیگه مثل گوشت مرده جاش پر نمیشه، یا اینکه مرده جون نداره از خودش دفاع کنه، قدرت دفاع نداره، غائب هم قدرت دفاع نداره. از همه گذشته، من اینو یه بار دیگه هم گفتم، دلم میخواد تکرار کنم با اجازهتون، دارین که اگر کسی غیبت کند خدا همه خوبیاشو نابود میکنه. حالا هر چی میخوای، نماز و روزه و تظاهرات و راهپیمایی و خون بده پول بده برای انقلاب خدمتتون، اگر غیبت بکنی روایت میگه خوبیات نابود میشه. چرا؟ چرا من 30 سال خوبی کنم با یه غیبت از بین بره؟ برای خاطر اینکه بندن 30 سال زحمت کشیدم، شما با یه جمله آبرومونو از بین، من 30 سال آبرو درست کردم، شما با یه جمله آبرو 30 سال منو نابود کردی، خدا هم با این 30 سال تو از بین. پس مواظب باشید، شماها که نسل انقلابی هستید مواظب باشید به شخص ها، به شخصیت ها تهمت نزنید. آبروی افراد در خطره. افراد هستن 30-40 سال کار کردن، یه وقت میگه میدونی یا نه فلانی فلانی و الی آخر. بحث ظلم بود. ظلم و فسق تقریبا معناش نزدیک همه. فسق یعنی خروج از مرز، ظلم هم یعنی نابجا مصرف شدن، بی وقت مصرف شدن. معنی ظلم اینه، نوع ظلم، ظلم به مکتب که مهمترین ظلمه، ظلم به رهبر، ظلم به خود، استعداد و ذوق و نبوغ رو از بین بردن، جوانی رو حرام کردن. و اینم یادم رفت بگم که در ایام تابستون قرآن میگه اذا فرحت، وقتی فارغ شدی از امتحانات فرق سوم، نگو جون امتحانات تعطیل ده، فانصب، شروع کن یه کار نو. چه کاری؟ و الی ربک فارغب، یه کاری که روی خدا باشه، جهت الهی داشته باشه. انما مع العسر یسرا، با امتحانات فرق سوم تمام تعطیلیه، فانما مع العسر یسرا، با مشکلات آسونیه، با شرایط دادن پیروزی انقلابه. اما حالا که انقلاب پیروز شد و حالا که از امتحانات خوب برآمدی، نگو سوا تعطیله، فانصب، شروع کن به کار دیگه و الی ربک فارغب. ظلم به خود، ظلم به مردم، ظلم به طبیعت. که حدیث داریم که اگر کسی آب از بین ببره، حیوان از بین ببره، ظلم به حیوانم بکنه مسئولیت داره. خیلی با کار ما مشکله. تجدید نظر کنید، حساب کنید، توبه کنید، تصمیم بگیرید.